بله بله.
و حتی ممکنه تا حدودی رنگ نامطلوب ایجاد بشه رو چشم. اما زنان مناسب پس زود هنگام اشاره کردن،
دیر هنگام هم بله،
ولی به هنگام زنان مناسب به هنگامش تابع شرایط اقلیم هست. یعنی چی؟ یعنی در بعضی مناطق انبوه زودتر به درجه رسیدگی میرسه، در بعضی افتر. مؤسسه استاندارد ایران اینا سه آزمایشاتی که انجام شده گفتن باید درصد قند انگور برای چشمش بین 23 تا 28 درصد هست. یه دستگاهی هست بهش میگن رفلکتومتر یا قندسنج، دستگاه خیلی ساده ای شما به راحتی اندازه مثلا طولش اندازه خودکاره، مثلا خیلی بلند نیست، میریم در راحت یه قطره از آب انگور روی یک تفریق سیسه اون دیده میشه و در نور میگیرن و با چشم این عدد میخونن. بعد بایستی رسد تا به رسیدن به هنگام اینه که باید ما قند رو بخونیم، اسیدم بخونیم، نسبت قند به اسیدم علمی میگن نسبت در واقع این خمر اسید برای چشمش بهترین ایدئال هست، محدوده 35 هست. یعنی ما اگر قند رو روی بر اسید تقسیم کنیم، اگر عددی 33 34 35 هست، این بسیار مناسب هست برای دردان. پس به هنگامه حالا من دلیلش رو میخوام بهتون بگم که به ازای افزایش 1% در میزان قند حبه، مثلا قند 23 هست بشه 24 24 بشه 25، عمل کرد کشمش در هر تن انگور 10 کیلو بیشتر میشه.
بله.
یه درصد قند 10 کیلو میتونه افزایش بده.
درست.
و شاخصی که هست باز باید برداشت تو بزرگ یا عصر که هوا خنک هست برداشت بشه، حتما با کیسه تمیز برداشت بشه.
بله.
حتما با در صدرهایی دینی ولی زد زنگ یا پلاستیکی مشتبه یا سبدهای چوبی باشه ولی خوش و تمیز باشه.
درسته.
و ارخانی هم که استفاده میکنیم معروفترینش که الان در پاکستان و در ملایر و در سایر استان ها هست، ارخان بیدانه قرمز هست و بیدانه سفید، در واقع از اینا بیشتر کشمش های پلوی پیده میشه. ولی ارکامی هم هستن مثل رکن پیکامی، مثل مشتاری اسکری بری کشیده تر هست و این در شهرستان کاشمر معروف هست که بهش کشمش معمولا سبز تهیه میشه که بلند کشیده هست.
بله.
و همچنین رکن کشمشی بوانات ما داریم در استان فارس. ولی این نکته اینجا میخوام بگم برای باغداران عزیز و همچنین شما هم یقینا مورد توجه قرار میگیره.
بله.
در سوریا ارکانی هستن که اینا رو برداشت نمی کنن، اینا روی خود درخت خوشه خوش میشه، بعد خوشه های خوش شده که چشمه شده رو قطع میکنن و در فرایند تمیز کردن و بسته‌بندی میارن.
یعنی صرفا این درخت ها اصلا کلن از ابتدا کاشته میشه که به کشمش تبدیل بشه.
احسن بشون میگن دوان یا دی او وی که بشون دی میشه دری، او میشه آن، وی هم واین یعنی انگوره، یعنی خوش شدن بر روی بوته انگور. این جالب اینه که با حمایت در واقع وزارت جهاد سازی، معاونت محترم باغبانی و مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، الان این ارکان رو به تدریج وارد کشور شده و الان در فرض بوده، الان در حدود 4-5 استان دیگه هم شروع کردن پیوند دادن که به تدریج از اینا استفاده شد.
بله، متشکرم جناب آقای دکتر کاووسی، همینطور شما شنوندگان عزیز که تا به اینجای برنامه شاخه های تله‌ای همراه ما بودید. اگر اجازه بدید آقای دکتر ما بخش دیگری از برنامه رو بشنویم، دوباره برگردیم و در خدمتتون باشیم در بخش آخر کارشناسی برنامه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقت بخیر. با اخبار باغبانی این هفته در خدمت شما هستیم. سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت باغات کشور در سال 92 2,600,000 هکتار وسعت داشتند که این رقم اکنون به 3,000,000 هکتار رسیده است. آیه محمد علی طهماسبی در یک نشست خبری افزود در حال حاضر گلخانه ها همانطور که در دنیا مورد توجه قرار گرفتند، در ایران نیز با توجه ویژه‌ای مواجه شدند و امسال 2,500 هکتار از گلخانه ها به بهره برداری می‌رسند و امور فنی 4,600 هکتار گلخانه هم برای بهره برداری انجام شده و برنامه‌ریزی ها برای افق 1,404 رسیدن وسعت گلخانه ها به 50,000 تا 60,000 هکتار است. سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه کشاورزی شهری افزود در بسیاری از کشورهای دنیا به کشاورزی شهری اهمیت بسیار زیادی داده می شود، اما در کشورمان هنوز به عنوان یک کسب و کار به آن نگریسته نمی شود، در حالی که توسعه این بخش می تواند کمک شایانی به رشد کشاورزی و توسعه اشتغال داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بسته شدن به یک باره صادرات مشکلات زیادی برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی ایجاد کرده افزود با بسته شدن صادرات بازاری که با سختی به دست آمده به راحتی از بین می رود و باید در این زمینه فکری کرده. طهماسبی با اشاره به فاصله قیمتی تولید تا بازار در محصولات کشاورزی گفت تنها راه جلوگیری از این موضوع حذف برخی از واسطه هاست، چرا که در حال حاضر چندین نفر از دسترنج یک نفر سود می برند. خبر بعدی از استان قزوین. عملیات برداشت فندق از سطح 3245 هکتار از باغات استان قزوین آغاز شده. آقای علی اکبری مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان با اعلام اینکه عملیات برداشت فندق از سطح 3245 هکتار از باغات این استان آغاز شده پیش بینی کرده امسال بیش از 3424 تن فندق به صورت خشک از این میزان سطح باغات برداشت شود. وی تصریح کرد از 3245 باغ استان 3171 هکتار بارور و 75 هکتار غیر بارور هستند که میانگین متوسط عمل کرده این محصول حدود 1080 کیلوگرم در هکتار است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیشترین سطح زیر کشت این محصول در استان را در منطقه علموت ذکر کرد و گفت با توجه به تفاوت در توپوگرافی استان و توده های محلی موجود زمان برداشت این محصول از اواخر مرداد تا اواخر شهریور. خبری از استان خراسان جنوبی. کشاورزان پستکار خراسان جنوبی برداشت میوه خندان را از 24,910 هکتار از باغهای زیر کشت این محصول آغاز کردند. معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد بیش از 15,000 تن پسته از باغهای زیر کشت این محصول برداشت شود. رضایی تعداد بهره برداران این محصول را 9,000 بهره بردار اعلام کرد و افزود بیشترین سطح زیر کشت پسته استان به شهرستان بشرویه با 7,000 هکتار زیر کشت اختصاص دارد. وی سفید پسته، کله قوچی، اکبری، بادامی، فندقی، احمد آقایی و اوهدی را از ارقام پسته خراسان جنوبی عنوان کرد. رضایی تاکید کرد پارسال 11731 تن پسته از 22454 هکتار از باغ‌های خراسان جنوبی برداشت شد. و خبری از آغاز برداشت انجیر از باغ‌های سروستان. پیش بینی می‌شود بیش از 300 تن انجیر از باغ‌های سروستان برداشت شود. احسانی کارشناس مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی سروستان گفت با توجه به موفقیت اجرایی طرح توسعه باغ‌های انجیر دیم در اراضی مستثنیات شیبدار با استقبال بهره برداران روبرو شده ایم و در حال حاضر 600 هکتار به کشت این محصول ارزشمند اختصاص یافته که 300 هکتار آن ثمر می‌دهد. وی افزود پیش بینی می‌شود امسال حدود 300 تن انجیر از انجیرستان‌ها برداشت شود. احسانی تاکید کرد به دنبال کاهش منابع آبی و ترویج توسعه کشت‌های کم آب بر و دیم به ویژه انجیر دیم، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سروستان با دادن یارانه به نهال انجیر دیم، ایجاد سایت الگوی انجیر دیم، برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی و استفاده از محققین مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس به توسعه کشت این محصول ارزشمند کمک می‌کند. و خبر آخر از برداشت لیموی با کیفیت از باغات سرسبز امسال 1450 هکتار از زمین‌های کشاورزی استان خوزستان به کشت محصول لیمو ترش اختصاص پیدا کرده. سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفته پیش بینی میشه امسال 12500 تن لیمو ترش از باغات استان برداشت بشه. آقای نوروزی افسود با توجه به توسعه سطوح بارور، انجام عملیات فنی و توصیه‌های ترویجی کارشناسان و محققان باغبانی به باغداران و شرایط مناسب جوی سال گذشته، پیش بینی میشه امسال میزان برداشت لیمو ترش افزایش پیدا کنه و این رقم حدود 12% و ادامه داد با توجه به کیفیت بالای لیمو ترش و دارا بودن شاخصهای نظیر آبدار بودن، طعم، عطر و رنگ منحصر به فرد، پوست نازک و درشتی میوه، این محصول از بازارپسندی مطلوبی برخورداره که به صورت تازه خوری و آب لیموگیری به صورت وسیع در کارگاه‌های کوچک و خانگی مصرف میشه. دسفول، شوش، اندیمشک و شوشتر از جمله شهرهای تولید کننده محصول لیمو ترش در استان خوزستان هستند. ممنون از اینکه با اخبار باغبانی این هفته همراه بودید. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. ما در برنامه این هفته شاخه های طلایی درباره فراوری انگور صحبت میکنیم، به خصوص تولید کشمش، و در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. از ابتدای برنامه جناب آقای دکتر کاووسی، دکتر بیژن کاووسی، ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس هستن. آقای دکتر در خدمتتون هستیم با این سوال: روش‌های خشک کردن و تولید کشمش چه روش‌هایی رو ازش میشه استفاده کرد؟ یک باغدار از چه روش‌هایی میتونه استفاده بکنه؟
بله، من مجددا اشاره میکنم که رطوبت اولیه در میوه انگور بسته به این که چه رقمی است و آیا تاکستان مورد نظر در شرایط دیم هست یا آبی، بین 65-70% است و بایستی این رطوبت و در فرایند خشک کردن 16-18% برسد.
بله.
و این خشک کردن میتونه به صورت آفتابی باشه در هوای آزاد بر روی زمین که معمولا میانگین 1 ماه طول میکشه.
بله.
و میتونه خشک کردن در واقع آفتابی باز باشه در هوای آزاد، ولی روی بتون و روی خاک نباشه که معمولا حدود 20 روز طول می‌کشه. ولی امروزه از دستگاه‌های دیگری مثل خشک‌کن‌های خورشیدی استفاده می‌کنن که زمان خشک شدن را 50% و حتی بیشتر کاهش میده.
بله.
و برای در واقع خشک کردن انگور و تهیه کشمش، بهترین کار اینه که ما از بارگاه‌های مناسب این کار استفاده کنیم.
بله.
و معمولاً انواع بارگاه در کشور، بخصوص در شهرستان تاکستان و در ایستگاه تحقیقات تاکستان مربوط به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین هست، که بارگاهی به اسم بارگاه آذربایجان، بارگاه بوتونی، بارگاه کالیفرنیایی، بارگاه یونانی، نورین، فلا، خانه باغ و بارگاه کاگلی، اینا هر کدوم در واقع مزایای معایبی دارن که برای تهیه کشمش و خشک کردن اون استفاده میشن. اگر وقت بود من میتونم توضیحات بیشتر.
بله، خواهش میکنم. در مورد مزیت‌های بارگاه تهیه کشمش صحبت بفرمایید که چه مزیت‌هایی داره نسبت به روش‌های سنتی.
بله، در روش سنتی میدونید وقتی که کشمش در واقع در روی سطح خاک، در متاسفانه در سالهای قبل خاک رو یه مقدار فشرده میکردن و مستقیم کشمش بر روی سطح خاک پخش میشد و روی سطح زمین، و چون که وقتی انگور میخواد خوش بشه ترک های ریزی در سطح پوست ایجاد میشه و میتونه برخی از عوامل پاتوژن های بیماریزا وارد بشن.
درسته.
از این نظر ما برای صادرات و یا عرضه به بازار دور مشکل خواهیم داشت. و یکی هم این که کشمش های آفتابی که رو زمین هست معمولا یک طرف اونا که به طرف آفتاب هست بیشتر رنگش قهوه‌ای و سیاه میشه و اون قسمتی است که پایین مثلا رنگ زردتری داره، هر چندم اینا رو به هم میزنن ولی خوب نمیشه. ولی وقتی که ما از بارگاه استفاده کنیم، در واقع بارگاه ها باعث میشن که یک نواختی بهتری در از دست دادن رطوبت و همچنین بروز رنگ یه نواختری در میوه های خوش‌شده ایجاد میشه و از همچنین درصد رطوبت اون رو ما میتونیم تست کنیم و وقتی به 16 تا 18 در رسید و در واقع اونا رو به انبار انتقال بدیم و مجموعا کمیت و کیفیت اینا بسیار بسیار یک نواختر و بهتر خواهد بود و در مخصوصا اگر هدف ما صادرات باشد.
درسته. خب آقای دکتر کاووسی، شاخص های استاندارد کشمش چه شاخص هایی هست؟
از نظر استاندارد بله ممکنه بعضی ها کشمش تولید میکنن،
درسته،
و ظاهر خوب هست،
بله،
ولی برای این که ما بخوایم بر اساس استاندارد بر روی اون بسته و برند و اون کارتون یا اون حتی کیسه نصب بشه، یه شاخص هایی رو تعریف کردن. یکی این که باید عاری از آفات زنده و مرده باشه. مثلا میگن که تعداد کشمشی که آلوده باشه به بیماری یا عوامل دیگه نباید از 5% بیشتر باشه و اگر همچنین تعداد کشمشی که آفت زده هست نباید از 3% بیشتر باشه. جالب اینه که مخصوصا اگر بر روی بتون، سیمان یا کاک و زمین تهیه بشه، تعداد شن و سنگ ریزه در یک جعبه مشمول استاندارد از یه عدد نباید بیشتر باشه. اینا خیلی مهمه. میزان رطوبت خود کشمش بین 16 تا 18 باشه، نباید بیشتر باشد و بخصوصا برای صادرات چک میکنن و آنالیز انجام میدن. میزان دود گوگر یا همون انیدریت سولفور، چون بعضی از روش ها گوگر داده میشه، نباید از 2% بیشتر باشه. تعداد کشمش های داندار که در بعضی ارقام ممکنه بعضی دونه ها برز تشکیل بشه، هرچند که اغلبش بدون برز هست، نباید از 1% بیشتر باشه. جالب اینه، این نکته خوبی اشاره کنم، تعداد کشمشی که دوم داشته باشه نباید از 10% بیشتر باشه و بایستی در 1 کیلوگرم کشمش اگر ما دومای آخر دونه های کشمش دوم چوبیشون رو بچینیم نباید از 10 سانت بیشتر باشه. این خیلی نکته مهمی است. و حتی کشمش نارس هم از 2.5% بیشتر نباشه، کشمش لهیده از 0.5%، و در نهایت کشمش های شکر زده که ممکنه خاطر ترشح و مواد قندیشون حالا شکر زده باشه، از 15% نباید بیشتر.
بله، متشکرم. به عنوان آخرین سوال آقای دکتر کاووسی، راهکارهای بهبود وضعیت تولید و صادرات کشمش در کشور چه راهکارهایی هست؟
من معتقدم چه برای مصرف داخل و چه برای صادرات چند نکته مهم باید رعایت بشه. یکی مدیریت مناسب تاکستان در قبل از برداشت. بخشی از مشکلاتی که شما میبینید در مقای یک فروشگاه در یک خشکبار مثلا کشمش داره مربوط به فرایند خشک کردن نیست، مربوط به قبل از برداشت. یعنی چی؟ یعنی یکی رقمش مناسب باشه، به موقع آفات و بیماریش رو با روش تلفیقی کنترل کرده باشن، تغذیه مناسبی شده باشه، آبیاریش مناسب باشه، تنش آبی بهش وارد نشده باشه، مناسب حرس شده باشه. پس یه سری از این عملیات در زمان قبل از برداشتن و دوم مدیریت پس از برداشتن. یعنی چی؟ یعنی مدیریت پس از برداشت یعنی نحوه برداشت با قیچی باشه، در سبدهای مناسب باشه و حملش سریع به محل بارگاه باشه و نوع بارگاه روی کیفیت تاثیر داره، شرایط جوی به سرما برخورد نکنه، بارندگی صورت نگیره، نوع بسته‌بندی و شرایط انباری. اما برای صادرات باید رعایت استانداردها و بخصوص روش‌های آماده سازی رعایت بشه. برای صادرات باید ذائقه و تقاضای بازار هدف مد نظر قرار بگیرد. ما بایستی بسته بندی هایی که داریم در طراحیشون بهبود ایجاد کنیم.
بندیم.
و چند تا نکته حمایتی از خیلی کوتاه میگم.
خش.
به نظر من بایستی دولت در سالهای قبلی یارانه‌ای به اونای کشمش تهیه میکردن پرداخت میکرد. من اعتقاد دارم که به جای پرداخت نقدی ما بیاییم امکانات زیربنایی تولید کشمش رو در مناطق مرتبط تجهیز کنیم، امکان تجهیزات بیشتری داریم که اونا بتونن کشمش مرغوب‌تری با قیمت بیشتری بدن. و حتی به نظر من ایجاد بورس کشمش میتونه خیلی تاثیر داشته باشه در فروش. از تشکل‌های تولیدیش حمایت کنیم و به نظر من باز برای حمایت در واقع محصول ملی ما اجازه صادرات فلعی ندیم. واقعا مثل که ما محصول مثلا نفت خام میباشیم، محصول فلعی به ضرر واقعا اقتصاد کشور است و در نهایت انشالله و به امید خدا تعدیلی در قوانین صادرات و عوارض و گمرک اینا بشه. من از جانب خودم از حضرت عالی و رادیو اقتصاد شاخهای طلایی و همچنین شنوندگان محترم تشکر و قدردانی.
بزرگوارین شما وقتتون رو در اختیار برنامه شاخهای طلایی قرار دیدید که متشکر.
خدا نگه.
خدا نگهدار شما باشه. یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی هم به پایان رسید. امیدواریم که مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. دوست داریم که اگر این برنامه براتون مفید واقع شده، شنیدن این برنامه رو به دیگر دوستانتون، به باغداران عزیز، اونهایی که به باغداری علاقمند هستن، توصیه بکنید. سامانه پیامکی برنامه 30036-37 هست. من مجدداً تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام رو و امیدوار هستم که عزاداری‌هاتون مورد قبول حضرت حق واقع بشه. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
Thank you. زلم باز دلوب گر نجگان گجلرمه Gözelim bas dolup görnecegan gözlerime Her bakış hoş de Hüseyin dese can gözlerime Ya Ebel Fahd, ya Ebel Fahd يا أبا الفاز يا أبا الفاز
أيا بابا الهوايز أيا بابا الهوايز
بدر كامل أطلب دور جرنر آي براسي قولي لا هرلب شفري جلا قاشرسي بلا إحساس درم بير جزمن وار يارسي يوكسا دولماز دي عزيب زم بلا قان جزلر يوكسا دولماز دي عزيب Sim belagan gözlerime Ya Ebel Fahd Ya Ebel Fahd Ya Ebel Fahd Ya Ebel Fahd
Ya Ebel
Hoşçakalın, hüsnü ve baktıkça günüm ay bilir. Ne gelin gözlerime derdini nazimdi bilir. Koyazım lakdelenen galini ya istesini. Ver canı sen verme tekan gözlerime Seni yak ver canı sen verme tekan gözlerime Ya Ebel Fahd Ya Ebel Fahd Ya Ebel Fahd يا أبا الفاس
أيا بابا الهوايس أيا بابا الهوايس
راديو اقتصاد رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور
خبر.
ادای نزولات مردم با خرید این